خب تا اینجا داشت میگفتش که ما بلغت علمنا المستقدمین منکم متکلم معلقیب داشت میگفت یه مرتبه خطاب عوض شد و ان ربک هو یحشرهم، خطابی که مطلق داشت میگفت و مستقیم به کی کرد؟ به پیغمبر. از متکلم معلقیر اومد به قایب و خطاب، شروع کرد به پیغمبر صحبت کردن. چرا؟ چون خداوند داره یه بحثی رو مطرح میکنه، این بحث یه مفروضی داره، اون مفروض اینه که مخاطب او معادو قبول داشته باشه. اگه قبول نداشته باشه و خداوند اینجا بگه و ان ربهم هو یحشرهم، ربهم یعنی رب همه، از جمله مشرکانی که قبلا گفتیم پیغمبر رو استهزا میکردن، خب خدا بگه این کارا رو نکنید چون من شما رو محشور میکنم، پاسخ چیه؟ ما اصلا همچین چیزی رو قبول نداریم، به چی ما رو محشور میکنه؟ اگر خداوند اینجا میگه ان ربک، برای اینه که مخاطب باید حشر رو و معاد رو قبول داشته باشه، لذا فقط به پیغمبر گفت و به بقیه مشرکین کاری نداره. تغییر خطاب قرآن به خاطر اینه که معاد توسط مشرکین چی میشه؟ نفی میشه، اونا قبول نداره. بعد میفهمد و ان ربک هو یحشرهم، باز نگاه بکنید ببینید خداوند چطور موضوع رو در خودش حذف کرد. ان ربک هو یحشرهم، جمله رو هم اسمیه قرار داد، ان هو ربک هم که جمله رو اسمیه میکنه، با سه تا تأکید میگه تنها کسی که این کار انجام میده کیه؟ خداونده. میتونست بگه که مثلا برای انا مستقدم بر مستأخرین یحشرهم انه هو حکیم علیم و ان ربک هو، اگر نبود باز خلالی ظاهرا در معنا ایجاد نمیشد، ولی میگه و ان ربک هو یحشرهم، همش حصر ایجاد میکنه. بعد میفهمد که انه حکیم علیم، خداوند حکیمه و علیمه، حکمت اقتضاش ضرورت معاده، علم اقتضاش یعنی برای ضرورت برای رسیدگی ما به چی ضرورتا نیاز داریم؟ به علم. برای معاد به حکمت، پس حکمت ضرورت معاده، علم ضرورت رسیدگی. خداوند عالمی رو خلق کرده با یه ضوابطی، اگر برای این حش و معاد قرار نده حکمت خدا چیه؟ زیر سواله که این چیزها رو قرار دادی، نظام جزا و پاداش هم قرار دادی، بعد حش قرار ندادی. حالا کسی ظلم میکنه با کسی ظلم نمیکنه، خیر میکنه شر میکنه، ما به تفاوت چون کو کجا اثرش معلوم میشه؟ میگه هیچی، ما سازوکار خاصی قرار ندادیم. خب کارکرد حش همینه دیگه، یه سازوکار قرار بدیم تا اونی که خیر انجام میده با اونی که شر انجام میده یه جا قرار نگیرن. اقتضای حکمت خداوند اینه که معاد رو قرار بده، پس حکمت معاد رو ضروری میسازه. خب حالا همه بندگان خدا رو جمع کردیم در صحنه قیامت، میخوایم رسیدگی بکنیم، شرط رسیدگی دقیق و عادلانه چیه؟ علمه. ما بریم اونجا خدا بگه تو چرا این کارا رو کردی؟ ما میگم من این کارا چرا تو این کارا رو کردی و به همین واسطه بیا برو بهش، میگم من اینو انجام ندادم، بعد تو بیا برو جهنم چرا این کارا رو کردی؟ میگه این کارا رو نکردم، قاطی شده. یک لازم میتونی تصور بکنی بریم اونجا نامه اعمال قاطی پاتی بشه، در حالی که میگن نامه اعمال طوریه که وقتی انسان دستش میدن از به چی میگه؟ چی؟ کی داره بدون دست میگه؟ زود لو بدین، معطل نکنید وقت. بفرمایید. اولش. مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة الا، نامه رو میدن اینجوری میکنه یا بولفس، این دنیاویش اینه، این دیگه چیه؟ همه جزئیات درش هست. اونجا کی بوده فهمیده من این هم هست، وای اوی، به نظرم همونجا سکته میکنه. لذا بعضی ها نامه عملی میده هیچی نمیگن، آروم را میفتن به سمت جهنم، خودشون میرن چون میدونن چیکار کردن. این که خداوند علم نداشته باشه معاد عادلانه نخواهد بود. هر کی باید نامه عمل خودش رو داشته باشه، همه چی به جزئیات. پس انه حکیم علیم بعد از هو یحشرهم، یعنی اصل حشر اقتضای حکمت، نحوه حشر و رسیدگی اقتضاش علمه، و الا کار خراب خواهد شد. خب بریم سراغ آیه شریفه 26. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. اللهم صل على محمد وآل محمد. آیه شریفه 26 یه بحث جدیدی آغاز میشه. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. انسان رو چطور آفریدیم؟ از یه گل سیاه خشک بدبویی که دچار یه دگرگونی شده بود از حمأ مسنون، که بعد معناش عرض خواهم کرد. یه فراز جدید با یک سیاق جدید چی شد؟ آغاز شد. چی شد وارد این آیه شدیم؟ تناسب رو ببینیم. داشتیم در مورد چی بحث می‌کردیم؟ بحث این که خداوند میگه که ما نهی و نمید، مستقدمین و مستخرین هم میشناسیم، و یحشرهم ما میمیرانیم و زنده میکنیم، به گذشتگان و آیندگان هم علم داریم، همه را محشور میکنیم. از اینجا میاد از اون مرحله زنده کردن و میراندن به این وسطش که نشأه دنیا باشه، به نشأه دنیا میپردازه و میره سراغ خلقت اشرف مخلوقات این دنیا که کی باشه؟ انسان باشه. خب این فضایابی موضوع در آیه شریفه میفهد ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون. در مورد خلقنا صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ سلسال و بعد حمأ مسنون. سوالا که بیشتر نشده؟ همجوری بیشتر میشاره؟ این سوالا رو متنوع میپرسن یا یاری مثلا یه نفر 15 تا سوال میفرسته؟ یعنی کسی نداریم مثلا توی جلسه 10 تا سوال بپرسه؟ داریم؟ مثلا چند نفرن دائما خیلی سوال میپرسن؟
یکی دو نفر هستن که توی هر جلسه یه تعداد سوال میپرسن، ولی اینجوری نیستش که همه سوال ما رو بپرسن.
خب نه، مثلا تو همین جلسه که داریم دیوانه میشیم، همین دو نفر چند تا سوال پرسیدن؟
همین جلسه
خانم ها 12 تا سوال پرسیدن. خانمی که 10 تا 12 تا سوال میپرسین، شما 297 نفر رو ضرب در 12 تا، نه یا نه 10 تا سوال بکنین میشه 2970 تا سوال. ما از شما خواهش میکنیم که در پرسیدن سوال یه مقدار بخل و نه بس افجی کار درست نمیشه، بخل و بالاخره خست و اینا به خرج بدین، یکی دو تا. الان دارم فکر میکنم این مثلا آیه رو بگیم بعد چیکار کنیم، بریم سراغ سوالات، بحثا میمونه همینطور و مجبور میشم یه بحث رو تندتر بگم. آیه شریفه 26 از خلقنا شروع بکنیم. موضوع خلق انسان در سوره مبارکه بقره بحث شد. حالا نمیدونم کدومتون سوره بقره رو میاد، تو سوره بقره مفصل بحث شد دیگه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، مفصل اونجا بحث شد. دوباره در سوره مبارکه اعراف اون جریان شیطان و وسوسه و اینا بیرون بیان و لباس از برگ بپوشن و اینا دوباره مطرح شد. چرا دوباره باز این موضوع اینجا مطرح میشه؟ این از باب اهمیت بحث خلقته، که حالا وقتی با ابعادش و جوانبش اشاره میکنیم میبینیم یه آثاری بر ما داره، یعنی یه تنبه و توجهی میده که این موضوع خلقت رو میگم تا حواستون جمع بشه، نه اینکه موضوع خلقت رو میگم که گفته باشم. این یه آثاری بر ما داره. انسان دو جنبه داره، یک جنبه انسان بدن اوست، جنبه طبیعی، یک بعد او روح اوست که جنبه الهی و ماورای مادی اون. سوره مبارکه صاد آیت شریفه 71 و 2 رو عنایت بفرمایید. سوره مبارکه بقره، بعد سوره مبارکه اعراف، بعد اینجا دوباره. بعد از این هم باز چند بار دیگه بحث میشه. جزء 23 سوره مبارکه صاد آیات شریفه 71 و 72. دو جنبه ما در همین آیه شریفه چی ذکر شده؟ در آیه شریفه 71 میگه و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. به یاد بیار و از قال، یعنی اذکر از قال، یادآوری کن و به یاد بیار وقتی که خداوند به ملائک فرمود که انی خالق بشرا من طین، میخوام یه بشری رو خلق کنم از چی؟ از خاک. حتی از تین گل میشه، حالا بعد میرسیم که آب و گل و خاک و چرا انقدر متنوع. میخوام از گل بیافرینم. فاذا سویته، بعد از این که او رو به استواء رسوندم، به اون حالت توازن و تعادل رسید، و نفخت و فیه من روحی، دیگه بحث تین نیست، بحث گل نیست، بحث چیه؟ نفخ روحه. این اتفاق افتاد، فقط اوله ساجدین، شما بر او چه کنید؟ سجده بکنید و به سجده بیفتید. تو آیه 71 به جنبه طبیعی و بدن ما اشاره کرد، تو آیه شریفه 72 به جنبه الهی ما که چی باشه؟ روح باشه، که این دو جنبه جمعش میشه انسان. یه جنبه حیوانی ما داریم، یه جنبه انسانی و الهی داریم. خب اینجا هم با توجه به آیات قرآن، هم با توجه به حرفای بیرونی، یه فرضیه هایی در مورد بشر مطرح شده. محل بحث ما نیست. خواهش میکنم توی این حوزه خیلی سوال نپرسید. من منبع معرفی میکنم که اگه دوست داشتید مراجعه کنید برای مطالعه. در مورد خلقت انسان دو تا فرضیه مطرحه. فرضیه هایی که بهش میگن فرضیه تحول انواع. یه فرضیه قائل به تکامل تدریجیه که بحثیست که داروین مطرح میکنه و لامارک. یه بحث هم بحث تکامل دفعیه که آقای موتاسیون مطرح میکنه. این دوتا نظریه که خب غالبا تو کشور ما نظریه اولی و حرفای آقای چارلز داروین بیشتر مطرح میشه تحت عنوان داروینیزم، و نظریه تکامل تدریجیه خیلی بحث ها رو برانگیخته، خیلی. حالا معمولا به داروین اشاره میکنن و لامارک خیلی اسمش مطرح نمیشه، داره که او هم قائل به همین نظریه است، نظریه تکامل تدریجیه. آقای موتاسیون هم که اصلا کسی نمیگه بحث تکامل دفعی شو، و بیشتر همون تکامل تدریجی آقای داروین مطرح میشه. ما الان نمیخوام اصلا در مورد این نظریه صحبت بکنیم، فقط سه تا نکته در موردش میخوام عرض بکنم در مورد هر دو تا نظریه. یک، از اون موقعی که این نظریات مطرح شد، چه لامارک، چه داروین و چه موتاسیون، نقدهای فراوانی هم در غرب هم در شرق به این نظریات وارد شد. منبعی که معرفی میکنم، کسی علاقه من بود در ارتباط با بحث تکامل و اینها، کتابی داریم تحت عنوان مدخل مسائل جدید در علم کلام، مدخل مسائل جدید در علم کلام، نوشته آیت الله سبحانیه، جلد 1 صفحه 204. ایشون میپردازن به این بحث. دیگه در مورد داروینیسم و اینا کم بحث نشده، خیلی از محققین مسلمان و مسیحی در مورد این موضوع نوشتن و ایراداتش رو مطرح کردن. پس این که این نظریات مطرح شد در جهان غرب، مفصل هم غربی ها هم شرقی ها به این موضوع جواب دادن، مفصل جواب دادن، هم به اون تکامل تدریجی هم تکامل دفعی. نکته دوم، نکته دوم که کم بهش دقت میشه اینه که آیا اقتضای این نظریات اینه که نقطه مقابل رو نفی بکنن؟ این سوالات مطرحه. مثلا ما فرض کنیم که انسان نوع تکامل یافته چیه؟ میمونه. آیا این انسانی که از میمون ناشی شده و تکامل پیدا کرده آفریدگار داره یا نداره؟ قائلین به نظریات تکامل اینو نفی نکردن. من بعد در مورد داروین توضیح میدم خدمتتون ها. خب نفی نکردن. این که این موجود، من الان نمیخوام بحث پیشینی شما مطرح کنم، فقط چند تا سوال میکنیم. یه موجودی اومده از اون چه میدونم یاخته هایی که زیر چیچیک بودن و از لجن بودن و بعد اومدن و جهش و از همه حرفا اومده، از میمون تبدیل به انسان شده، آیا این وسط نفخ روحی هم اتفاق افتاده؟ نمیگن نه، یعنی زر روح شدن انسان انکار نمی کنن. آیا این موجودی که اصلا با تکامل تدریجی از میمون به وجود میاد، تکامل دفعی، این موجود موحده؟ یعنی خدا پرسته، اهل پرستشه، یا نه به واسطه سیر تکاملی که داشته جز جنبه‌های حیوانی هیچ ویژگی دیگری ندارد. این تحول، این تحول مراحل محول داره یا نه؟ یعنی آیا یه موجودی این تکامل رو داره مدیریت میکنه یا این تکامل خود به خود به وجود میاد نفی نمیکنه؟ این محولی که هست همون خدا میتونه باشه؟ نفی نمیکنه. داروین بعد از اینکه به جنبندی رسید، برخی نقل‌های تاریخی میگن تا 20 سال نظریه تکاملش رو مطرح، چون میترسید از همین حرفا، و بعد خودش در سنین کهنسالی اعلام میکنه آقا من چارلز داروینی که نظریه تکامل اعلام کردم، من خودم خدا را قبول دارم، میپرستم. خیلی جالبه یه کسی نظریه داده، خودش میگه من موحدم، ما میگیم نظریهش نظریه ضد توحیدیه. فراید بدبخت میدونین اواخر اون مثلا یه گویا حدود مثلا 90 سالش اگه اشتباه نکنم بود، بردنش انگلیس، رو ویلچرم بود، اونجا اعلام میکنه آقا این که من میگم عقده‌های روانی، عقده‌های روانی ممکنه مثلا با موسیقی، با نقاشی، با هنر چیز بشن. میگن نه نه، اون که فقط گفتی با ارضای جنسی از بین میره، ما فقط با اون کار داریم. داروین خودش میگه من چیم؟ موحدم. نظریه او رو ما ضد توحیدی میکنیم. اینشتین نظریه نسبیت رو داد در چه علمی؟ فیزیک. نظر نسبیت او رو بر اساس آموزهای پوزیتیویستی وارد بقیه علوم کردن، از جمله اخلاق. مریض شد آقای آلبرت اینشتین، مریض شد که آقا من اصلا اینو نگفتم، نسبیتی که من گفتم ربطی به اخلاق نداره اصلا، آوردن زدن به اینجا. خود داروین میگه من موحدم، و این سوالی که پرسیدن نمونه بود، خیلی بس جدی‌تر از ایناست. نکته سومی که باید دقت کنید، علم تجربی فرقش با علم فلسفه چیه؟ من الان یه چیزی رو اثبات میکنم، اینو همزمان میتونم نقیض اینو نفی کنم. یعنی چی؟ یعنی اگه گفتم یه چیزی موجوده، میتونم ادعا بکنم که این چیز معدوم. شما میگید که تو وجودش رو اثبات کردی، عدمش رو چطوری داری نفی میکنی؟ میگم در علم فلسفه النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، دو تا نقیض نه با هم جمع میشن، نمیشه هر دوتا بپرن. یعنی نمیشه یه موجود نه موجود باشه نه معدوم، نمیشه هم موجود باشه هم معدوم، یا باید موجود باشه یا باید. این خاصیت علوم این شکلی، علوم عقلیه. ولی علوم تجربی چی؟ علوم تجربی توان اثبات دارن ولی توان نفیه ندارن، نمیتونن نفی. همین چیزی که اثبات کرد میتونم بگم ما اینو اثبات کردیم، اما میتونن غیر اینو نفی بکنن؟ نخیر. آقای داروین و آقای لامارک و آقای متاس اینا یه چیزی رو اثبات میکنن، اون اثبات هم تازه با احتماله. اگر خونده باشید بعضی دست اول، نه این حرفای دست نهمی که چهار جمهوری اسلامی میشنوید از بعضی آقایون استادنما، اصل کتاب ها و اصل نظریه اگر دیده باشید کاملا با احتمال صحبت میکنن، خود اونا میگن با احتمال، این یک احتماله. علم تجربی میگه من به این رسیدم، میگیم خب به این رسیدی میتونی اینو نفی کنی؟ میگه نه، اون چون در حیطه تجربه نمیاد، من نمیتونم اونو مورد آزمون قرار بدم، در مورد اون نفیان یا اثباتن من ساکتم، حرف نمیزنم. اینا خودشون مدعی نیستن، یه عده از حرف اینا این ادعا رو در آوردن. البته میگم نمیخوایم وارد بحث نظریه تکامل و تکامل انواع اینا بشیم، علاقه مند بودید کتاب، میگم متعدد کتابهایی نوشته شده، ولی میگم قصه اینه که اون بیچارهایی که این نظریات رو دادن خودشون همچی چیزی نگفتن، معتقد به همچیزی نبودن، اما یه عده که دنبال نفی توحید بودن این نظریه رو کردن چی؟ دستاویز. آره، مثل دست از پرسنده سوال که همیشه هویت جدایی داره، اون اول میاد بعد سوال. ببینید این که اثر یه هویت مجزایی داره این حرف خوبیه، اما گرفتاری اینه که من یه وقت یه اثری رو بیان میکنم میگن مرحوم مؤلف خودش حضور داره، خودم میگم این مطلب که من گفتم اگه جاش تفسیری میخواد تفسیرم اینه، شما میگید نه تو داغ یالید نیست تفسیرش اینه دیگه، این خیلی ظلمه، خیلی جفاست. درست.
بازم هیچ کی قبولش نمی‌کنه چون اولیه برای لونا بیشتره.
نخه چون که باریکلا چون من دنبال علم نیستم. ببینید الان در غرب تو نظریات روانشناسی که دولت‌ها دنبالشن، من این کتاب جاب در غرب رو که می نوشتم خیلی برام جالب بود، دولت‌ها دنبال ترویج روانشناسی و مشاورن. چرا؟ آفرین، چون دولت میخواد خانواده رو تو مشتش بگیره، خانواده مستقل با اندیشه افلاطونی که اونها دارن جور در نمیاد. به همین خاطر شما امروز نوبت مشاورته، فردا پس فردا پدر مادر پسر دختر همه باید برن پی... همه پرونده ای داشته باشن، هیچ حریم بسته و خصوصی وجود نداره. ما میگیم آقا شما این تیکه رو گرفتی، بقیه حرف افلاطون چی؟ با اون کاری نداره. توی آموزش زودهنگام مسائل جنسی این حرف فروید و راسل رو در مورد تابو شکنی و عقده اگر گرفتی، بقیه حرفای فروید چی؟ میگه با اون کار ندارن. خب این نشون میده شما دنبال علم نیستی، شما دنبال آگاهی نیستی، شما یه کاری میخوای بکنی داری براش دنبال دلیل و توجیه میگردی. خب این که زشت‌ترین کار ممکنه که انسان مصادره بکنه یه امر علمی رو به نفع خودش. الان این اتفاق داره میفته. اصلا داروین اینو از داروین بدتر، من داروین رو خیلی سال پیش، این که آقا مثلا چند سال حدود 20 سال فکر میکنم نظریش رو ابراز نکرد چون میترسید که از نظریه او سوء استفاده بشه. با نمک انیشتری بیچاره است، مریض شد، اعلان آقا نسبیت فیزیک به نسبیت اخلاق ربطی، اصلا کی گفته گزارای علوم میشه هم دیگه تصرف دار؟ میگن پوزیتیویستا میگن. ما تا الان 40 تا رد بر پوزیتیویستا داریم، رد و رد و رد و رد و رد و رد و الان در جمهوری اسلامی شما رساله دکتری میخوای بنویسی یا پایان‌نامه ارشد، اول چیزی که میگن شما نباید فرضی چیز داشته باشی، ذهنیت داشته باشی، محقق باید خالی از ذهن باشه. این حرف پوزیتیویستا زدن 400 بار رد شده، چون اصلا انسان امکان نداره نسبت به موضوعی ورود بکنه و خالی از ذهن بشه. بالاخره ما ذهنیت آدمیزاد اینو خدا پاک کنم که همچنان ما همینا رو میشتمیم. بعد استاد یه جور به افق نگاه میکنه، من چی قصه میخوره از این که یه جنسی رو طرف میذاره رو میز، این جنس 180 سال تو قبر روش عنکبوتا تار بستن، یعنی در 180 سال اخیر کسی سراغ این نرفته از بس چرته. الان به عنوان حرف تازه میارن تو جمهوری اسلامی مطرح میکنن، بعد به افق هم نگاه میکنن، بارت روشن فکری اینو میگن، یه سری بی سواد هم مثل من اینجوری، بعد اونا فکر میکنه چی داره میگه. در ادامه میفهمد که انسان از چی آفریدیم. خلقنا الانسان من سلساله، سلسال مفهومش چیه؟ بعد بریم سراغ آفرینش انسان و موادی که در موردش گفته شده. سلسال خودش به معنای برآمدن صدا از یه چیز خشکه. خب مثلا فرض بفرمایید که تو سفر با اتوبوس تو بیابون است، اینجا که کویر اینجوری ترک خورده زمینا روش پا گذاشتین چه صدایی میده؟ خیلی ترده، پاتونو که میذارین میره پایین، یه صدایی میده، به اون صدا میگن سلسال. حالا بعد اینکه سلسال میاد و مفاهیم دیگری پیدا میکنه به جای خود، اصل مفهوم سلسال برآمدن یه صدایی از یه چیز خشکه، مثل راه رفتن روی گلهایی که پف کردن و پاتو که میذاری این پفش میخوابه و یه صدای نرم خورد شدن میده. اما بیایم سراغ بحث انسان و نوع آفرینش او. آقا ما قرآن نگاه میکنیم یه جا میگه انسان از چی آفریدیم؟ من تراب، یه جا میگه من ماء، یه جا میگه من تین، یه جا میگه من تینن مثلا لازب، من نمیدونم سلسال من همه همه آدم ها بالاخره از چی آفریدن؟ اینا با هم مانعت الجمع نیستن. نگاه کنیم به آیات قرآن، سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 59 رو عنایت کنید، سوره مبارکه آل عمران جزء 3 آیه شریفه 59. شما چرا فاصله فیزیکی رو رعایت نمی‌کنین با هم؟ ماسکتون هم که زدین اینجا مراقب چونتونه. خب احتمالا دیگه شنبه هفته آینده میگن دو تا فیلم بعدا هر دو تا کرونا گرفتن مردن، دو تا گل میذارن اینجا و احتمالا دوشنبه یا میان جای شما. مرگ حقه، من فردا میفتین شما میمیرین، یا 120 سال دیگه خدا نکرده من میمیرم، اینا الان طبیعیه. شهادت انشالله. خب نه چون 120 سالی گفتم گفتم مرگ و الا شهادت که انشالله به یه سال نکشه. 59 ان مثل عیسی عند الله، مثال خلقت حضرت عیسی علی نبی و علی علیه السلام عند الله که مثل آدم، مثل حضرت آدم علیه السلام. خلقه من تراب، از چی آفریدیم؟ از خاک. پس یه جا میگه آدمی زاد از چی میآفرینیم؟ از خاک. این یک. دو، یه جا بحث آب مطرح میشه، سوره معرکه انبیاء آیه شریفه 30 رو عنایت کنید. بله؟ نه بابا، خاک معمولی تربت کجا بود اون موقع؟ کربلا واقع نشده بود. آره دیگه، همین خاک خودمون، همین که برمیداریم میریزیم سرکله هم دیگه. سوره معرکه انبیا جزء 17 آیه شریفه 30. چشم زدن شما رو. نه چیز رو میگم، این قرآن رو گفتم زود پیدا میکنه، نگاه میکنم همه پیدا کردن دارین میگردین هنوز. آیه 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما. از اینجا و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما همه چیز از آب، به واسطه آب همه چیز زنده شد، همه چیز از اون به وجود اومد. اینم دو. سوم میگه از گل آفریدیم. بعضی وقتا به گل اشاره میکنه، همون خالص گل، بعضی وقتا گل سیاه بدبو، بعضی وقتا گل پخته شده. آقا برقرار ما چی؟ نگاه بکنید، اصل گل، یعنی همین که از گل آفریدیم. سوره معرکه سجده آیه شریفه 7 رو عنایت کنید، جزء 21 سوره معرکه سجده آیه شریفه 7. خب میفرماید که الذی احسن کل شیء خلقه، اینجا و بدا خلق الانسان من تین. خلق انسان از چی آغاز کرد؟ گل. گل خالی. این دیگه گل وصفی اینجا نداره. یه جا میگه گل سیاه بدبو، همین سوره معرکه هجر آیه شریفه 26، من سلسال من همه این مسنون، که بعد اون همه میشه بدبوی متغیر، یعنی تغییر یافته. یه جا هم میگه باز پخته شده است، سوره معرکه الرحمن آیه شریفه 14 جزء 27 سوره معرکه الرحمن، جزء 27 سوره معرکه الرحمن آیه شریفه 14 میفرماید که خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان از چی آفریدیم؟ از گلی کالفخار، مثل گلی که این کوزه‌گرا به کار میگن، گل پخته. خب حالا جای دیگه با تین لازم هم داریم، گله چسبنده. خب اینا چه شکلی میشه؟ ببینید، این که میگیم بالاخره آب خاک یا گل، آب و خاک میشن گل. شما گل که رها بکنی خوشبو نیستش، یه وقت ممکنه این گل در مثلا معرض آفتاب قرار بگیره، بعد مدتی خشک میشه، مثل گله پخته میشه. این که کلمات مختلفی به کار رفته ماهیت اصل قضیه رو عوض نمی کنه. بعد می فرماید که ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه این مسنون. نه نگفتم رها میشیم. این که میگیم این گل چه گلیه، ممکنه این گلی باشه که مثلا یه گلی که در معرض مثلا نور آفتاب قرار گرفته، بعد انسان از او خلق شده، گلی که در معرض آفتاب بوده باشه به حالت پخته و صفت در میاد دیگه. برای خدا که کار نداره که شکل بده بهش، که آب میریزن روش دوباره شل میشه. حالا در مورد خداوند که این نیست که خدا بگه جبریل مثلا بپر یه دونه استانبولی بیار، اسرائیل مثلا برو خاک بیار، نمیدونم اسرافیل برو آب بیار، بعد نمیدونم شمو بزنن.
خب در این مراحل خلقت رو میگیم دیگه، یعنی نمیشه که دوباره بزنیم بپرسه بعد دوباره آب بیار.
نه این که برای خداوند، این که اول از اون خاک بیافرینه یا اجازه بده گل بشه یا از این گل بیافرینه یا این که اصلا بذاره از اون گل خوش شده بیافرینه، شاید به این برگرده که کی از کدوم چیز خلق شده، شاید نمیدونیم که. ولی میخوام بگم اینا از هم دور نیست، آب و خاک و گل و گل خالص و خوش شده و اینها چیزای وحشتناک متفاوتی با هم نیستن که بگیم بالاخره ما از چی خلق شدیم. ترکیب ما از همین آب و خاکه. نمیدونم، من نبودم اونجا، حضور نداشتم، کمک نکردم. آره بله. آخه به خاطر که اشرف مخلوقات بودن ما به این که بدن ما از چی به وجود بیاد که چیز نداره، بدن ما نطفه وجود میاد مثل حیوانات. اون که ما اشرف مخلوقاتیم به اعتبار بدنمون نیست، به اعتبار چیه؟ نفخت و فیه من روحیه، و اون هرچی که جسم باشه رو میکشه بالا. این که این اولشی بوده اهمیت نداره. ما تو خونه میگیم سوال نکنن، خود شما از اون ده تا بیشتر سوال کرد. آخرین سوالتون بفرمایید. این که شیعتنا خلق من فاضل طینتنا تعبیر کنایه که یعنی از باقی مونده گل ما خلق شدن، خب یعنی به ما نسبت داره، مثل که دو نفر تو زمین هستن شبیه همن، اخلاقاشون قیافاشون، میگیم گلشون واحد بوده، از این جهته، نه اینکه فیزیکی مثلا یه گلی بوده خدا مثلا درست میکرده از سطح مش فلان. این بعیده دوره باشه. من نمیدونم، دل شما دوست داره، من نمیدونم چه شکلیه. من سرسال من همه این مسنون، نمیخواد اون خونه یه نفر همین ایشون رو متوقف بفرماید. همه این مسنون، همه چی دوست دارم بدونم. آره همه ایشون رو ممنوع ورود بکنید، یه چیز کرونا مرونای منتصب بکنید بهشون بگین بعدن دو ماه قرنطینه. عرض کنم که همه از هما میاد، خود هما یعنی چی؟ ه، م و یه، یه مخصوص هما. هما اون حرارت برآمده از اجسام داغ میگن، مثل خورشید به این میگن هما، اون حرارتی که از خورشید میاد، یا اون حرارتی که از بدن انسان خارج میشه به این میگن هما با یه. خب اما همه به چه معناست؟ و هما با هی هماه، هی دو چشم، این به چه معناست؟ این به معنای گل سیاهیه که بوی خوبی نمیده، بد بوه. هماه میه ولی آخونده میشه، مثل عیسی و موسی. هما حرارت اشیاء داغ مثل خورشیده، یا حرارت که از بدن ناشی میشه، خب اون میشه هما. اما همه همین که الان اینجا داریم، یا هماه همین یه دو چشمم بذارین، هما به معنای گل سیاه بدبوه. مسنون یعنی چی؟ مسنون چند تا معنا داره: متغیر، مسبوب یعنی ریخته شده، بعد حک شده، محکوک، مصور. اما آنچه اینجا مد نظر همین معنای متغیره، گل بدبویی که چی شده؟ تغییر و تحول پیدا کرده و دگرگون شده. میگه ما خلق کردیم انسان رو از یه گل این شکلی که بدبوه و چی شده؟ تغییر و دگرگونی پیدا کرده، حالا مثلا مونده، بو گرفته. این حقیقتش ما نمیتونیم. خب ول جانه بریم آیه شریفه 27 هم بگیم، بعد بریم سراغ سوالات. از شاطری که معمولا چیزا رو رعایت نمیکنه، این قواعد رو رعایت نمیکنه، عجیب بود که مد جان و کامل ممدوده داد. آیه شریفه 27 ول جان، نه جان رو، حالا جان همون جنه، به این میرسیم. خلقناه و خلقش کردیم من قبل، قبلش یعنی قبل از انسان. من نار سموم، از چی؟ از یه باد سوزان و خیلی آتشین، که حالا این به چه معناست عرض خواهم کرد که خلق این جان نار سمون، بعد میگه منمار جن منار. ادامه بحث خلقت خداوند داره میگه، خلقت انسان رو گفت، داره خلقت جن رو میگه در ادامه آیه قبل. دو تا مفهوم تو آیه رو دقت کنید. یک، کلمه جان رو، جان مشدد از ریشه جنه، جن به معنای پوشیدن و پوشاندن اومده. به جنین میگیم جنین چون در رحم پوشانده شده، میگیم مجنون کسی که عقلش پوشیده شده. از ریشه جنه به معنای پوشید، میگیم جن چون از دید ما پوشیده است، پنهانه و مخفیه. در مورد جان نظراتی ابراز شده، بعضی هم میگن جان همون ابلیسه، یه نظر. نظر دوم اینه که میگن جان واحد جنه، یعنی جن که میگیم یک مفهوم عامه، مصادیقش میشه چی؟ جان. هر جانی یکی از مصادیق جنه، این احتمال دوم. سوم میگن نخه جان نوع جنه، وقتی میگی جان یعنی همه اجنه، هر جنی نوع اجنه رو در بر میگیره. چهارم میگن نخه را جان پدر جنه، پدر همه جنه کیه؟ جان. چهار تا احتمال دادن، کدومش درسته؟ هیچ کدوم. درستش اینه که جان همون جنه. موارد کاربردش بعضی وقتا متفاوته، اما ماهیت جان و ماهیت جن یکیه. ما با دوتا موجود متفاوت مواجه نیستیم. جان همون جنه، هر دو ریشه واحد و مدلولشون هم واحده. دوم کلمه سموم، اینکه میگیم بل جان خلقناه من قبل من نار سموم. سموم از چی میاد؟ سموم خب از ریشه سم دیگه، سم به معنای ماده کشندهی که نفوذ میکنه و میکشه. مثلا در مورد انسان از روزنه های بدن میتونه ورود بکنه. میگه که سما همه خوردنی نیستن. مثلا امام باقر علیه السلام چجور شهید کردن؟ شنیدید؟ امام پنجم شیعیان هستن، امام محمد باقر علیه السلام. مگه شهید شدن؟ کدوم خبیثی ایشون شهید کرده؟ امام باقر علیه السلام رو زین اسب و به سم آلوده کردن، خب؟ و سم از طریق پای مبارک حضرت وارد بدنشون شد. الان هم هست، این که دیگه خیلی الان طبیعی شده، با دست شما باید که دست میدید فاتحه تموم شد. سم در مورد انسان مثلا از روزنهای بدن نفوذ میکنه، حالا ممکنه از خورده بشه. اما سموم به چه معناست؟ ریشه سمه که یک ماده کشنده است. سموم چیه؟ سموم اون باد گرم سوزانی رو میگن که مثل سم اثر کشندگی داره. باد گرم سوزانی که مثل سم میتونه چکار کنه؟ بکشه. باد سموم همچی ویژگی داره. این در مورد مفاهیمی که در آیه باید دقت کنیم که جان به چه معناست و سموم به چه معناست. اما در مورد خود جان که گفتیم با جن یکیه، اما موارد کاربردشون با هم چیه؟ متفاوته. به چهار نکته دقت کنیم. یک، ماده آفرینش جان چیه؟ انسان رو گفت از چی آفریدیم؟ از آب یا از خاک یا از گل؟ حالا گلش ممکنه متفاوت باشه. جان رو از چی خلق کردیم؟ سوره مبارکه هجر آیه شریفه 27 همینجا، ول جان خلقناه من قبل و من نار سموم، از یک آتش، از یک باد سوزانی که این آتش به نوعی خودش محصولی باد سوزان بوده. یعنی یه بادی اومده آتشی تولید کرده، این شده ماده اولیه خلق جان یا جن، هر دو. ابلیس و سایر اجنه اینجا فرقی نمی کنن. جنس همه اجنه، هم ابلیس هم سایر اجنه و شیاطین از آتش، شیاطین جنی ها نه شیاطین انسی. دو، آقا اینا مراحل آفرینش هم دارن؟ آره، از نار سموم به مارج منار. سوره مبارکه الرحمن رو ببینید آیه شریفه 15 آوردید؟ سوره مبارکه الرحمن آیه شریفه 15 میفهمد که قبلش گفت خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان از یه گل مثلا پخته شده مثل گل کوزه‌گرا چیز کردیم، خلق کردیم. و خلق الجان، جن از چی خلق کردیم؟ از من مارج من نار، از یه شعله آتشی. یعنی یه نار سمومی اومد، در واقع ما از یه آتشی که از یه باد سوزان بعد میگه یه مار جن من نار، یه شعله آتش درست کرد، اون شعله آتش میشه جن، یعنی به نوعی باد، شعله، آتش، جن. نار سموم میاد، این باد سوزان شعله دار میاد تا یه شعله آتش درست بکنه، مار جن من نار درست بکنه. وقتی درست کرد این میشه مایه خلقت چی؟ جن و جان. خب آقا تکلیف اجنه چیه؟ تکلیف اجنه مشخص، اینا مثل ما مکلفن. سوره معرکه اسراء جزء 15 آیه شریفه 88 رو ببینید، آوردید؟ میفرماید که قول پیامبر بگو لئن اجتمعت الانس والجن، انس و جن با هم جمع بشن، الان یأتو به مثل هذا القرآن، که یه چیزی مثل این قرآنی که مخاطبش هستن بیارن، لا یعتونه مثل، نمیتونن، بلاکان بعض زمله بعضن زهیرا. اجنه رو در کنار انس قرار میده. جای دیگه هم میگه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. سوره معرکه احقاف آیه شریفه 30 رو عنایت کنید، از آیه 29 شروع کنیم. میگه و صرف نایله که نفرم من الجن، در مورد اجنه صحبت میکنه که یکیشون مثلا متوجه پیامبر شد، یستمعون القرآن. بیان آیه 30، قالو یا قومنا، خودشون به قومشون به اجنه میگن، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ما شنیدیم که برای بعد از موسی یک کتابی نازل شده، ها قرآن مد نظرشه، مصدقا لما بین یده، این کتاب بسای قبلی رو چکار میکنه؟ تایید میکنه، یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم، به حق و به راه راست هدایت میکنه. یعنی قشنگ اونها هم مثل انس، اینکه بعد از حضرت موسی یه کتابی اومده به هدایت میکنه، کاملا چی هم؟ متوجهن و مشمولن. از جهت تکلیف اجنه با ما یکی هن و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. تفاوت در اینه که سطحشون پایین تره، به تناسب سطح پایین تر سوالاتشون و تکلیفشون هم ضعیفتره دیگه، موجود باهوشتر، عاقلتر، کاملتر، سوالاتش و تکالیفش شیتره، پیچیده تر. و نکته آخر دلیل ذکر، این که خلقت جن رو چرا در کنار انس آورد، یعنی هم تو سوره الرحمن هم الان دیدین تا میگه خلق الانسان من سلسال کالفخار و الجانه خلق و الجانه خلقناه من مار جن من، اشتباه خونده، بل جانه خلقناه من مار جن من نار. خب اونم اینجوری آفر، چرا در کنار آمدن؟ یا اینجا چرا تا گفت خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون، بعد میگه بل جانه خلقناه من نار، چرا؟ ذکر خلقت جن در کنار انس برای اینه که ما رو متوجه این بکنه که اجنه خلق شدن و ابلیس هست و دارن تلاش میکنن، تا خلقت خودمون رو به ما یادآوری میکنه، بلا فاصله خلقت جنم یادآوری میکنه، ما تنها نیستیم، بدون دشمن و وسوسه کننده نیستیم، یک عده ای تلاش دارن ما رو از این مسیر خارج کنن. لذا تا خلقت خودمون رو یادآوری میکنه، میگه جنا هم هستن، یعنی شما تنها و بی دشمن و بی وسوسه نیستید. خب این آیه شریفه 27 بود، گفته بودم که تا آخر آیه شریفه 34 35 بخونید، اشاره تا آیه 35 و عمری باقی بود دوشنبه میگیم. سوالا رو سریع شروع کنید، بگین سریع. نه، به خاطر اینکه اونا بر اساس دین خودشون میتونن اون رو بخورن، ما که کاری نداریم به دین اونها، که یه قاعده داریم به نام قاعده الزام. الان مثلا فرض کنید تو کشور ما ارمنی ها میخوان با هم ازدواج بکنن، باید بیان مثلا اون انکهتو و زوشتو اینا رو بخونن؟ نه، با دین خودشونه، وقتی اعتقادشون اینه ما دیگه دخالت نمی کنیم. ما اصلا تو دینمون داریم هر وقت میخواین سوال بپرسین دستتون رو بگیرین بالا ببینین. آره آره، گفتن نخورید، ولی اگر اونها تو آینشون اینو میخورن ما من نمی کنیم. چند تا سوال داریم؟ صبر کنید بریم تو خود، خیلی سوال. چند تا؟
نه
46 تا. بخونید بخونید 15 دقیقه رو بخونید.
سلام، پدرم بستریه و مادرش کردش محتاج دعا، هم به شفای شما خوبان هستیم، التماس دعا ان شاء الله.
آخ
تا آخر کلاس یه هر موقع میشه از دوستا برای این پدر بزرگوار بپرسید، سوره این هم رو با نفس هم بخونم بخونم بچه‌ها
هم بخونن هر کس آخر کلاس یادم بندازید چشم خودتونم سریع بخونید سوالا رو نه اینکه آیا حکمت مخالف علت و معلول نه خداوند نظام عالم رو با علت و معلول آفریده علت و معلول عین حکمته ولی هیچ حکمت خدا تحت شعاع قرار نمیگیره چیزی نه شناسه 27-72 عرض کنم که حالا کار شیخ انصاری سر جای خودش اما در مورد خودتون به نظرم از یه آدم اخلاقی سوال بکنید خودتون رو زود محروم نکنید من توصیه میگم یه آدم اخلاقی سوال بکنید اگه گفتن من این نداری این کار انجام بدید
این که میگیم خدا میتونه به اخلاق نظامی که خودش گذاشته عمل کنه آیا همین که امکان داره با عدد خود تناقض نداره؟
دوباره بگین میتواند ولی عمل نمی کند یه کسی به امیرالمومنین گفت خدا میتونه یه شتر رو بدونی که کوچیک بکنه یه سوراخ سوزن بدونی که بزرگ کنه رد کنه حضرت فرمودن خدا خلاف حکمت کاری نمی کنه
این درسته که نباید بگیم خدای راضی هم به رضای تو چون ممکنه ما طاقت رضای الهی رو نداشته باشیم فقط باید طلب عافیت
نه بگیم خدای راضی هم به رضای تو ولی از ظرفیت خودمون رو ببریم بالا ترس این که ظرفیت نداشته باشیم از دعای خوب دوری نکنیم عرض کنم که اگه نبخشیدیم توقع بخشش هم نباید داشته باشیم دیگه خدا هم فردا قرآن یه کاری که تو کردی خیلی بد بوده من نمیبخشمت اون موقع خوشحال خواهیم شد اگه میخواییم بخشیده بشیم باید ببخشیم یک دو این که میگید که هر مشکلی به وجود میاد میگم آدم های بدتر از این ممکنه باشن ولی باز دلم راضی نمیشه چون این ملاک بدیه ما اصلا به این کار نداریم که یه گرفتاری که برام میاد بگیم گرفتاری بدتر از ماست نه گرفتاری برام اومده یه کار بدی کردم خدا گرفتاری فرستاده الحمدلله یا من آدم حساب کرده خواسته رشد بده بازم باید بگم الحمدلله اون ورودی که بگیم از ما بدتر هستن بده و قلبا باید راضی باشیم 1400 این حرفایی که به شما میزنن پشیزی شناسه 1400 ارزش نداره کار خودتون رو بکنید حرفایی که دارید میشنوید باد هوا هم حساب نمیشه
معمول میشم در مورد اهمیت ولایت فقیه توضیح هرچن خدا بفهمید ولی فقیه رو چه کسی معاین میکنند در جامعه امروز وقت به اطرافیان نگاه میکنم احترام زیادی برای ولی فقیه قائل نیستم و این موضوع باعث آزار بنده است چگونه میتوانم این موضوع رو برای یک فرد روشن کنم از طرف دیگر غالبا میگویم چرا این همه مسائل و مشکلات اقتصادی و فسادهای مالی و شرکت و طبقات در بین مردم هست و رهبری ورود نمی کنند. بنده وقت سخنرانی های امام خمینی و یه شهید بهشتی را می شنم و حداقل بسیار از آینده انقلاب از این جهت که مردم کوخ نشین شوم و مسئولین کاخ نشین اظهار نگرانی داشتن این مسئله الان در جامعه متعدد گرفته است.
یه خواهش بکنم یه لحظه خودتون رو بذارین جای من با جلسه 80-90 تا سوال سوالایی میپرسین 7 ساعت 8 ساعت توضیح میخواد بگم جواب نمیدم بده جواب بدم همینجور میشه جواب هلهلکی ببینین اینکه چرا ولایت فقیه نیاز داریم عقل میگه ما به عنوان جامعه حکومت نیاز داریم تنها حکومتی که به جهت شرعی در قرآن و روایات در زمان غیبت تایید شده حاکمیت فقیه از طرف امام زمانه امام زمان میگن همه فقها چون همه فقها نمیتونن حکومت بکنن یه فقیه از بینشون انتخاب میشه دو اینکه چرا رهبری تو مسائل اقتصادی دخالت نمیکنه قانون اساسی اصل 110 رو نگاه بکنید وظایف ولی فقیه اونجا اومده و اختیاراتش اگرچه اختیاراتش ورای قانونه اما اگر ولی فقیه قرار بود وارد مسائل اقتصادی بشه دیگه دولت و مجلس سر کار نمی آوردیم سه این شیرین کاری اقتصادی که دارید میبینید محصول دولت و مجلسی که خود ما بهش رأی دادیم این خلاف انصافه که آدم یه خرابکاری و لجبازی بکنه وقتی که گرفتارش به وجود اومد یقه یه نفر رو به ناحق بگیره چهارم اما فرض کنید آقا ورود بکنن آقای روحانی رو عزل بکنن که مسائل اقتصادی حل بشه چی میشه؟ تورم و ارز و مسکن و طلا و لپه و مرغ و گوش میتره که تورم مملکت میشه 500% همین مردم خواهند گفت که چرا این کارو کردید؟ ولی این که ما حاضر نیستیم هزینه انتخابمون رو خودمون بدیم، به نظرم این خیلی حرف غیر منصفانه. سوال بعد. فلسفه فرزند آوری اینه که خداوند در وجود ما میل پدری و مادری قرار داده، نسل بشر اینجور ادامه پیدا میکنه، اونها باقیات و صالحات ما میتونن بشن، همونطور که یک عده‌ای به ما وجود دادن ما هم باید سبب اعطای وجود خدا به برخی بندگان بشیم و میل فطریمون و قدرت تربیت و رشدمون رو در فرزندانمون از قوه به فعل تبدیل کنیم. حالا من سعی میکنم که خیلی از میکروفون فاصله نگیرم یا صدای منو تقویت کنین مثلا برای با این صدای منو میگیرین الان؟
نه
با این؟ آها از بلنگو.
در آیه 23 سوره هجر چرا از نحن استفاده کرده و از انا استفاده نکرده؟
آیه
23 سوره هجر
23. عرض کردم که هر جا خداوند بخواد اشاره به موضوعی بکنه که اسباب درش هستن میگه که همین 23 و انا لنحن نحی و خب خداوند برای احیا چیکار میکنه؟ مستقیم کسی نمیافرینه، پدر مادر انعقاد نطفه بچه نومید خودش جونو میگیره، نه ازرائیل سلام علیه یا ملائکی که ملک الموتن اونها مأمور هستن، به این خاطر میگه نحنو. آره آره.
آیا
عرض کنم برهان نظم رو کسی برهان اثبات توحید نمیدونه، چون برهان نظم وجود ناظم رو اثبات میکنه نه وحدت ناظم رو. بزرگترین استدلال بر وجود خداوند برهان تسلسله. اگر علاقه مندن کتاب براهین اثبات وجود خداوند آیت الله جوادی آملی رو ببینن، هیچ دانشمندی تا امروز نتونسته، بعد از این هم نخواهد توانست، نظریه ارائه بکنه که به همین یک سوال جواب بده که اگر این معلول ها همه علتاش امکانی باشن این کجا قطع میشه و تسلسل به وجود نمیاد. همین یک استدلال برای توحید کافیه. چی شده؟
خب
نکوشم
از نوشتن که تکلیف این دو نفر چیه؟
تکلیف کدوم دو نفر؟
دو نفری که نمرود یکشون رو کشته یکشون رو آزاد کرده.
تکلیفشون اون که مرده به ناحق مرده خدا براش جبران میکنه، اونم که آزاد کرده آدم مفسده بوده رفته زندگیشو کرده، اطلاع خاصی ازش در دست نیست. یعنی نمیفهم سوال رو نمیفهم احتمالا.
من از شاگردای قدیمی شما هستم، همیشه از خدا میخوام که بهم توفیق برای بهره بیشتر از کلاس شما عطا کنه، چون دوران که
اگه صاحب خونه هستم خیلی بیشتر به لطف خدا از کلاساتون پیش میارم به آرشیو سایت مراجعه میکنم، واسه تو کلاساتون
رو گوش میدم در روزا. یک سری به کانال مراجعه کردم، دیدم که کلاس آخر تلیه گذاشتن داخل شدم و گوشتم گفتم بهتون بگم، انشالله راضی باشم. جلسه آخر تلیه رو بکنم که سلامت بشین، انشالله. نوش جان گوش کردی. با توجه به آیه 24 یعنی آفرینش انسان
ها به لحاظ زمانی فرق داره، امکانش هست که توفیق بشین؟ آره، قبل خلقت چیز بوده، خلقت اجنه بوده، بعد خلقت انسان بوده، یعنی قبل از اینکه انسان بیاد شیطان بوده. آیه 24 گفتین؟ بلقد علمنا. نه، اون مستقدمین و مستأخرین هم در مورد انسان هم غیر انسان، یعنی اونایی که زودتر خلق شدن ممکن اصلا موجودات قبل از عالم ما باشن و موجودات بعد از عالم ما، اصلا اونو کار نداریم. اما در مورد انسان و جن بله، تقدم و تأخر زمانی داره، اجنه از ما زودتر بوده. با هم خداوند خلق میکند موجوداتی که زودتر خلق میشن، موجوداتی که دیرتر خلق میشن، اینا به نسبت همان دیگه. اراده خدا واحده، اما تجلی اراده در بستر زمان چیه؟ تدریجی و آرام آرامه. از بچه های کانال آموزش بپرسید. قواعد این دوره یه ذره پیچیده شد.
واقعیتش من مقرری امروز رو تا آقای 27 اشتباهی تا آقای 26 شنیدم و دیگه بازبینی نکردم. داخل ساعت 15 مقرر درج کردیدم. ولی 5 دقیقه قبل از شروع کلاس قسمتش رو مطالعه کردم. قسمت دیگر رو هم در وقت استراحت بین کلاس ها. خواستم بگم حلال.
حلال. از این کارا نکنید.
آیا میشه پولی که برای فطریه نقدن کنار گذاشتیم مثلا توجه به اینکه الان وضعیت کرونایی و پول نه
آره فطریه رو هنوز ندادین؟ چرا انقدر دیر؟ همون موقع سریع میدونین، سریع از طریق سایت مرجعتون بپردازید.
سرکه
اثر ضد ویروسی
نداره،
با کسی گفته بود سرکه و گلاب اینا رو قاطی بکنی، یه نفر گفته سرکه اثر ضد عفونی نداره، با کرونا شوخی نکنید. قضیه جدی شد الان. اون فردت اصلا یه سایت هایی هستن بدونی که دستشون رو بالا بگیرن مواد معرفی میکنن. در این حد هم سایت داریم. بفرمایید.
آیا ممکنه حکم اعدام این سه جوان تحت تاثیر جعبه حاکم عوض بشه؟
اگر این باشه باید در قوه قضاییه رو ببندن دیگه. از این بعد هر آدمی که دست به اسلحه برد و جان و مال و ناموس مردم رو به خطر انداخت خواستیم اعدام بکنی، چند نفر بگن اعدام نکنین، قاضی این همه میگن اعدام نکن، پس اعدام نمیکنی. لا یبقی الحجر علی الحجر. قانون داره کشور و کسی که یک ظلمی انجام میده با سلاح به دست میگیره، همه جای دنیا جرایم امنیتی بالاترین مجازات رو داره. این حرف حرف کوچه بازاریه.
آیا شروع ویروس کرونا چین میباشد؟ اگر خیر، این افهام پیش میاد که چین با 1.5 میلیارد جمعیت فقط شهر ووهان آلوده شد و این گمان زنی هست که چین مقصر بوده. نظر شما چیه؟
من تخصصی تو این حوزه ندارم و نمیتونم اصلا نظر بکنم. در مورد بحث اعدام یه نکته بگم. اینکه برخی از این آقایون وارد شدن، افرادی که حالا شاخصن که آره فلان کنین بهمان کنین بخشش بهتره، من دم جشنواره فجر نکته عرض کردم. برخی از این آقایون دم جشنواره مثلا به یکی جایزه میدن، به یکی جایزه نمیدن. جایزه به طرف نمیدن، اول و آخر جشنواره و نظام و وزارت فرهنگ و داوران رو به فلان میکشه، میگه سال بعدم شرکت نمیکنم. این آدمی که برای یه جایزه بقیه رو میدره، بچه منو کشتن جلو من قرار میگیره، میگه قاتل رو عفو کن. بعد من الان چقدر بخندم خوبه؟ تو برای یه دونه سیمرغ نمیدونم چوبی یا سنگی یا شیشه‌ای داری خودتو خفه میکنی، بقیه رو تکه تکه میکنی و نمیبخشی. بعد به من میگی قاتل بچت که جلوی چشمت بچت رو تکه تکه کرده ببخش، اگه نبخشم من آدم فلانی هستم. خواهش میکنم دیگه شماها لطف کنید، ورود نکنید. من نمیدونم چرا یه عده تو کشور ما احساس میکنن حرف نزنن متهم میشن به لال بودن. حرف نزنید شما، به شما چه ربطی داره؟ بریم سوالاتو بریم بریم. علاوه بر صدقه آیت الکرسی و چارقل رو هم اضافه بکنید. 18. سوال بدی نیست. نه ولی خب پاسخش بگیم بستگی داره به نرخ تورم، یعنی که آدم نمیتونه عدد بگه با این اوضاع احوال، صبح یه قیمت شب یه قیمت. سب کنین میخوایم یکم سوال ها رو پیش بریم.
در مورد ویروس کرونا که گفته بودن ادامه سوالشون نوشتن. آیا به گفته حضرت آقا جنگ بیولوژیکیست؟ اگر چند نشه جانباختگان از این ویروس میشود در ردیف شهدا قرار بگیرن؟ منظور افراد غیر از کادر پزشکی.
آره، این که ببینید یه شهید ما تو دنیا میگیم، یه شهید در اون لوح محفوظه و نامه بالاخره عملشونه. اون که کسی اینجوری با این وضعیت بدون گناه و بی گناه کشته بشه، اون احتمالاً اجر بالایی خواهد داشت. اما اگه جنگ بیولوژیک، آره این که خیلی احتمالات جدی در که کار چینه، کار امریکاست، کار کس دیگه ایه. اینا تا قطعی نشده از آقا هم با احتمال فرمودن، فرمودن شما که احتمال در مورد خودتون داده میشه این حرفا رو نزنید. اما که کی مقصره، به نظرم تو این چیزا آدم تا علم نداره نباید سر نظر بکنه.
استاد نویسنده جزوه سوره هش که ما مال مقرر میکنیم چه کسی است؟ بخشی از یک کتاب است یا خودتان نوشتید؟ خیلی سخت نیست؟ اینکه ما 70% مقرر رو نمیفهمیم طبیعی است، اگر نفهمیم مقرر نخونده این
عرض کنم که این خلاصه تفسیر المیزانه، کسی اینو ننوشته. دوستان ما آقای دکتر هاشمی دیگران اینو تلخیص کردن. خلاصه تفسیر المیزانه 70% رو دیگه نگی، نه تو سر خودتون نه، اما در 20% میگه کلماتشو نفهمی، اشکالی نداره.
در مورد تاثیر مثبت و منفی تلویزیون که دوستان پرسیدن، خواستم پیشنهاد کنم کتاب پنجم از سری کتاب‌های معنوی نوشته آقای عباسی بلد رو بخونم.
خدا خیرت بده. شناسه ی نداریم.
سوالشون در مورد شهادت پیامبر.
خب قبلا گفتم که اگه علاقه مندید ذیل آیات سوره مبارکه تحریم برید روایات رو نگاه بکنید، تو گوگل هم بگردین یه چیزای گیرتون میاد، ولی من توضیح نمیدم.
آه
وقت تموم شد. چند تا موند؟
هفت‌هشت
تا. یه اول یادداشت کنه که 7-8 تا مونده تو رو خدا. جلسه چند؟ جلسه قبل 82 تا مونده بود. 7-8 تا 56 تا. جله صفحه 254 گفتم الان عرض می‌کنم. صفحه 204. صفحه 204 جلد یک. جهت برآورده شدن همه حاجات، شفای همه مرضا، خصوصاً مرضایی که مد نظر شماها و حقیر هستند و همه مریضایی که این ایام گرفتارن، هدیه پیشگاه مطهر حضرت ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.